سيدنا موسى على نبينا إبراهيم عليه السلام اذهبا إلى فرعون إنه تغى فقولا له قولا لجنا. یک دستور شخصیست در یه مورد خاص. اصل در نماز وضو گرفتنه، استثناس تیممه. اصل در نماز کامل بودن عمل است، برای کسی در یک مورد خاصی مسئله جنبه استثناء پیدا می کنه. این دستور کلی والذین معه اشداء علی الکفار، پرورش یافتگان مکتب رو قرآن داره بیان میکنه و ازالک میگه این اونایی که مکتبی هستن اینجوری هست. در اینجا بگذارید این جمله رو هم عرض کنم، ولو تا اونجا فاصله داریم که در روز 25 شوال و روز وفات امام صادق علیه السلام که مجلس سوگواری برگزار شده بود از طرف حضرت آیت الله العظما، جناب آقای گلپایگانی دامت برکاته در مدرسه فیضیه و رژیم دست به اون جنایت زد، آمد وارد مدرسه شد و کننده های خود را آورده بود، حمله کردن به مردم و به طلبه های مدرسه، ولی خوشبختانه هم مردم و هم طلبه ها از همه امکانات استفاده کردن، از چوب درختان، از آجرهای قسمت دوم ساختمان مدرسه فیضیه و اون چنون مقاومت کردن که اینا رو فرار دادن و بار دوم بود که با حمایت پلیس و تیراندازی اینا هجوم آوردن، کشتن و زدن. خب این اولین ضربه بود که در اون شرایط وارد می شد، ضربه سخت و کوبنده. درست بعد از این ضربه که باید کرد، ضربه گاهی گیج کننده است، طرف کنترلش از دست می ده. ضربه اون چنون شدید بود که باز در یک رابطه به محضر مقدسشون رسیده بودن و در اونجا می فرمودن، من فرستادم پیش بعضی از دوستانمون که باید شدیدترین موضع رو حالا انتخاب کنیم، شدیدتر از گذشته و تونترین اعلامیه ها رو حالا باید داد، برای اینکه دشمن ضربه زده منتظره. اگر یک قدم عقب نشینی بکنیم همه جنبش رو در همین جا دست خواهد کرد و سنجر بعد سنجر میاد جلو با تمام موفقیت و پیروزی و قاطعانه مسلط بر کار می شود. بعد می فرمودن من دیدم جب طوری که کمتر کسی و شاید هیچ کس در اون شرایط دیگه آماده کار نیست، مگر این که مدتی بگذره و به حالت عادی برگرده. بعد می فرمودن به من که همین جا من این در رو بستم و اون اعلامیه شدید رو که در اولین بار بود که روی شاه در اعلامیه صریحا تکیه شده بود، شاه دوستی یعنی قارتگری، جنایت، آدم کشی و جمعی باز شعار جاوی تاریختن، قارت کردند و کشتند و زدند و بستند و شدیدن تکیه کرده بود. اونجا بود که فرمود امروز که حقایق در این جامعه دارد محض می شود و واقعیات اسلام تحریف می گردد، امروز تقیه حرام است، ولو فلق ما فلق دیگه نباید تقیه کرد، به هر جا که برسد باید جلو آمد کوبی برد. اون اعلامیه بود بعد از اونها بود. بعد می فرمود اینو نمیشتم و فرستادم تهران برای تاب و تابیرشون این بود. می فرمودن حتی از فرزندشون تعبیر کردن، فرمودن حتی مصطفی اصطلاح نست پیدا نکرد مگر بعد از این که منتشر شد یک دفعه به جامعه مرد دوباره زنده. درود بر این رهبر، صلوات کن. منتشر شد و دوباره این ارتش اسلام ضرب دیده و به حسب ظاهر شکست رو تحمل کرده جون گرفت، دوباره به جریان افتاد. آری مسئله به این صورت هست و این موضع قاطع رو از ایشان همون روزها مشاهده کرد. کسانی بودن که من خودم شنیدم نمستقیم، متاسفانه غیر مستقیم نقل می کردن از کسان متعددی که بله حالا که ایشون در اعلامیه ها روی شاه تکیه می کند، ایشون چون در خارجه و ما ایشون مسئولیت داره، این اشتباهه. ایشون بعد از جرایان رفرندوم در این اعلامیه مثلا با این صراحت آغاز شد و جلو رفت و حرف سال 42 ایشان است و گفتار و سخنان اون بزرگوار در سال 42 در اون مجلس سخنرانی عظیم در قم و در مدرسه فیضیات که نوارهاش طبعا موجوده میشه در اختیار گرفت و استماع کرد و مسائل رو مورد توجه قرار داد، در اونجا با قاطعیت روی این مسئله تکیه کردن. شخص شاه به عنوان عامل جنایت، غارتگری ها، کشتار ها، شتابلگری ها و انواع خیانت هایی که در این مملکت انجام میشود و بعد حمله به این جمله که ارتجاع سیاه بر روحانیت مترقی و مبارز میگویی، اگر منظورت روحانیت باشد، اگر باشد میگویم ملت ترا بیرون کنند، روزی که این حرف با پوزخند مواجه میشد. 14 سال از اون تاریخ گذشت و گفتند و ملت او را بیرون کرد. از اون مرحله به بعد در تمام برخوردها، در نوع اعلامیه ها و سخنرانی ها، این موضع گیری بسیار مشخص بوده. عرض کردم من به عللی عذر میخوام، یک سری از حوادث و مسائل بوده و هست که اگر اونا مشخص بشه خوب روشن میشود که چطور رژیم در طول این چندین سال دست به مانورهای مختلف و گوناگون زده بود و میزد و با انواع تهدیدها و انواع برخوردهای تکتیکی در صدد بود حرکت رو متوقف کند و جنبش رو از اصالت بندازه و اجازه ادامه راه به ملت ندهد. اما قاطعیت ایشان، روشنبینی ایشان و آگاهی ایشان از این شرایط بوده است که توانست به فضل پروردگار همه اون نیرنگ ها و فریب ها را خنسا کند. آری این قاطعیت باید در ملت هم باشد و خوشبختانه بود و همین قاطعیت بود که توانست مانورهای اونها رو خنسا کند. آوازهای تکتیکی که دادن همه اینها رو بی اثر بسازد و با قاطعیت
ملت روی مسائل واقعی تکیه کند. و این بطی که اگر یادتون باشه که هست زمان زیادی برش نگذشته، 10 ماه قبل، 1 سال قبل، نصف ماه قبل چه وضعی داشت و چگونه یک پرستیژ غیر قابل نفوذی به حسب ظاهر برای خود به وجود آورده بود، به خوبی توانست در هم بشکرد و ابراهیم وار عظمت فوشالی او را دگرگون کند و پرده رو عقب بزند و ماهیت او را به خوبی مشخص و مبرهن کند. اینجاست که میبینیم امروز امریکا و استعمار با یک ملتی که برخوردش برخورد قاطع و موضعش موضع محکم برخورد می کند. اینجاست که می بینیم علی رغم همه آرزوها و آمالی که داشتن که با آوردن بختیار کثیف و این چهره و یک سری کارهای تاکتیکی که انجام می داد بتوانن مردم را به زالو در آورن و این حرکت رو کند کنن، اما امروز موضع مردم موضع محکم و نیرومندیست و همچنان میگوین بعد از شاه نوبت اختیار است، او هم باید برود و میرود و اگر نرود ملت او رو بیرون میکنن و بالاخره ملت باید او رو بیرون کنه. مسلم این قاطعیت در این مرحله یعنی همون خط مشی اساسی و اساس اصلی قرآن به خوبی مشاهده می شد و به خوبی به چشم می آمد. بنابراین اونا توجه داشتن که طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی تنها یک بهانه است برای ارزیابی نیروها تا نیروها رو به خوبی بشناسن و ببینن چگونه باید در برابر این نیروها موضع بگیرن تا مسئله رفراندوم پیش آمد. در مسئله رفراندوم باز رژیم میخواست به انواع مختلف و گوناگون و با وسائلی که در اختیار داشت با این وسائل آقایون رو آرام کنه. فرستاده بودن پیش نوع آیات و مراجع عظام قوم، فعلها گفته بودن که آقا این دفعه قضیه خود شاه هستا، مراقب باشید، مسئله علم نیست، این دفعه خود شاه مطرحه، اگر مخالفتی بشود چنین و چنان خواهد و تهدیدهای عجیب و بسیار وحناور. خب معمولا ایشون این فرستادگان رو قبول نمی کرد و اگر کسی اصرار داشت بیاد هیچ وقت خصوصی به اون نمی داد، فرمودن بر جلسات عمومی اگر خواستن بیاد. بعد که این تهدیدها رو برای ایشان بعضی از آیات عظام نقل کردن، اینجا بود که در یکی از سخنرانی های اون روزشون باز فرمودن اگر می دونستم که اینا اینجور زبان به جسارت باز می کنن، اجازه ملاقات می دادن تا بیان و همونجا دستور بدن طلبه ها با نعلین نقبشو داغون کنن و این فرستاده شاه رو به این صورت ازش پذیرایی کن. این حرف اون روز ایشان است که در داخل کشور بودن نه در خارج. علی رغم همه اون مسائل کارهای انجام شد. همونطوری که باز اشاره کردم در این مراحل ما میرسیم به مسائلی کیفیت رابطه احزاب سیاسی که بعضی ها تا اون روز بودن با اصل جنبش، با اصل حرکت، با ایشان کیفیت برخورد ایشان با مسائل که این خود نیاز به فرصت و بحث در اونجا باز مسئله به عکس اون که متاسفانه شنیدم و شنیده بودم از قبل هم جمعی فکر می کردن، ایشان نامه متحد المعانی به تمام آیات اعظم و مراجع نوشتن در شهر صلحا که در رفراندوم مبادا روی فلان مسئله و فلان مسئله و فلان مسئله تکیه کنید که نقطه ضعفی است که رژیم بلا فاصله از اون سوء استفاده کند برای اون که موضع ما را موضع ملحد به جهان نشون بدهد و بعد غشر زحمت کش رو علیه ما برانگیزاند. این نکته رو ایشون دقیق نه تنها توجه داشتن بلکه به دیگران هم توجه دادن و تذکراتی در این زمینه دادن و خود من حامل پیام‌هایی در اون روزها برای بعضی از آیات و مراجع در زمینه‌های مختلف و نامه‌های این گونه ایشان در این رابطه ها بودم که اصل بحثش با اون خصوصیات بماند. این کار انجام شد ولی نه به آسانی. این کار انجام شد ولی نه به سهولت و آسانی، به طوری که تهدید پشت سر تهدید، علاوه بر تهدید عمل. باز این گفته خود ایشان است، می فرمودن در خانهشون در قم که من شبهایی رو در اینجا به صبح آوردم که تا صبح امید زنده بودن نداشتم. در اون شرایط خفقان و دیکتاتوری، اما در تمام این مراحل یک قدم عقب نشینی مطرح نبود. اگر پیغمبر خدا در برابر کفار قریش عقب نشینی داشت و حالت سازش از خود نشون میداد، از ایشون هم به عنوان فرزند او و به عنوان خدمتگزار صدیق او انتظار چنین مطلبی میرفت، اما این چنین نبود. مسئله به این صورت طی شد و مراحل به این کیفیت پیموده شد. او کسی نبود که خدای ناکرده برای اینکه در جامعه شناخته شود، مطاع واقع بشود، رئیس امت و ملت و مردم گردد، به قدر یک دینار وها بده جز خدا. این رو برای کسانی که از نزدیک با شخصیت ایشان آشنایی داشتن و دارن یک واقعیت روشن. ایشان دنبال همون مکتب بودن که گویندش امیر المؤمنین علی علیه السلام و علیه السلام جد بزرگوار ایشان است. سلختی ابن عباس وارد شد در خیمش، دید حضرت مشکوله دوختن نعلین پاره خود هست. به حضرت عرض کردن تعدادی از رؤسای قبائل آمدن. حضرت فرمود اینو تمام بکنم. اصرار کرد که خلاصه شما باید اینا رو نگه بداری برای خوده. بعد حضرت فرمود ابن عباس این نعلین چقدر ارزش داره؟ گفت ای که ارزشی نداره، از بس وصله خورده. فرمود اگر بلا بشه پولی براش بدن؟ گفت یه چند درهمی، سه درهمی، پنج درهمی. فرمود ابن عباس به خدا قسم ریاست بر جامعه مسلمین و حکومت بر مردم، خود حکومت برای من بی ارزشتر از این نعلین است، مگر این که بتوانم داد یک مظلومی رو از ستمگری بگیرم و حقی رو اقامه.
و این یک واقعیتیست در زندگی این مرد. در کام مرگ رفتن و از میان آتش گذشتن تا این وظیفه الهی رو عمل کنند. و بعد از جرایان رفرندوم این تکه هایی که من نقل می کنم که به ایشون عرض کردم، ایشون فرمودن افرادی هستن متاسفانه از این جهت ضعف نفس دارن و زاویه دیدشون زاویه های مخصوص خودشونه. باز این فکر رو نکنن که من دارم این رو میگم برای کسب موقعیت خودم. این خیلی خیلی ناشی از ضعف روانی طرفه. این رو دارم میگم چون مسائلیست که در این رابطه مستقیم در جریانش بودم، دارم نقل میکنم. سلامت خواهد. بعد از همون جریان رفراندوم و بعد از اون وضع دردناک و در اون شرایط خفق العابر تعداد زیادی بودن در محضرشون، در اونجا من گفتم خوشبختانه این عمل روحانیت چنین بود چنان بود، یه مقدار مطالبی رو در این زمینه گفتم. ایشون لبخندی زدن و فرمودن از همه مهمتر این که ما وظیفه خود را در پیشگاه خدا ادا کرد. برای مسلمان اون چه که مطرح است اینه، این مالی این مکتب، مالی این مکتب که برای شکست مفهوم نداره، در هر حال پیروز. برای کسی که ایمان به خدا و مکتب آسمانی اسلام داره، ختمش اینه، انجام وظیفه‌ای که حق و خدا بر شانه او گذاشته. این یک مطلب. آری اینجاست که ما هم با قاطعیت تمام اعلام میکنیم و میگوییم دنیا تا اکنون درک کرده و در آینده هم باید بداند به خواست خداوند تا محو همه آثار قدرت های استعماری در این مملکت ملت ما از پای نخواهد نشست. برای مردم ما تهدید کردن، کشتن، نابود کردن جوانانمون، از بین بردن جنبه های اقتصادیمون، ضرب زدن به انواع اون چه که در اختیار داریم در برابر رسیدن به هدف ناچیز است و همچنون راه خود را به فضل پروردگار ادامه خواهیم داد. ما تا نابودی کامل دشمن و محو شدن بقایای این سلسله کثیف و همه آثار و عوامل اون به قدر سر سوزن ان شاء الله عقب نشینی نخواهیم کرد. ما به چیزی کمتر از یک جمهوری اسلامی، اون هم تحت رهبری رهبرانی قدرمون که در اون نظام عادلانه اسلام پیاده گردد، به چیزی کمتر از اون قانع نیستیم. و این خونبهای شهدای ماست که ما رسالت داریم بکوشیم تا این هدف به فضل خداوند پیاده گردد. در اینجا چند تا مطلب رو باید تذکر بدم. یکی این که انشاءالله فردا شب و پس فردا شب که از نظر نماز و سخنرانی نوبت برادر عزیزم جناب آقای خامنه‌ای و ایشون نیستن، آقای فرزانه انشاءالله تشریف میارند و این مسئولیت رو فردا شب و پس فردا شب ایشان بر عهده دارند. مطلب دیگری که باز در زمینه سیگاره که چند روز قبل کسی دیگرم به من گفته بود که از این شرایط جمعی سوء استفاده میکنند و سیگارهای خارجی رو که نمیدونم حالا چه ضرورتی داره آدم اصلا مصرف بکنه، مسئله تحریم نیست اشتباه نشه، ولی مسئله اینه که حالا چه ضرورتی داره آدم این کار رو بکنه؟ از این موقعیت سوء استفاده میکنن و به قیمتهای چند برابر و گران میفروشن. راه مبارزش چیه؟ جمله معروف، بله، جزای گران فروش نخریدنه. مسئله دیگری که باز در اینجا باید عرض بکنم، دیروز تعدادی از دوستان و برادران از بازار مراجعه کرده بودند برای اینکه آیا تعطیل یا نیست، و تعداد زیادی هم امروز تلفنی این مسئله رو سوال کرد و به خصوص گفته بودند که یک پارچه‌ای نوشته است که ما تا سقوط بختیار مغازه‌ها رو تعطیل میکنیم. اینو توجه داشته باشید که همونطوری که با آیون عرض کردیم، این در رابطه با روحانیت نبود، به این معنا که خوب کارها در یه روالی و در یه کانالی انجام بشه. و البته جمعی از دوستان گفتن که تهران تعطیل کردن، تهران تعطیل کردنش به عنوان مرکز یک انعکاس کاملا جداگانه و وسیعی داره. در هر حال این آیون توجه داشته باشن اگر با چنین مسائلی برخورد میکنن، بلافاصله تماس بگیرن، ببینن این مربوطی به چیه، از کجا بوده، به چه کیفیت بوده. و باز تکرار میکنم که این در ارتباط با ما نبوده و مسئله تأثیری الان در این مرحله مطرح نبود از طرف ما. حالا نمیخوایم نقش بکنیم اگر کسی تعطیل کرد چنین، نه، از کدام تأثیری از طرف ما مطرح نبوده و اون نوشته در ارتباط با ما نبود. مسئله دیگری که باز حتما باید روش تأکید کنم اینه که برادران و دوستانی که اینجا هستن، دیروز هم روش یه مقداری صحبت کردیم، همونطوری که آیون اطلاع دارن به دستور مرجع عالی قدرمون حضرت آیت الله العظما نایب الامام خمینی هیئتی تعیین شده بودن و این هیئت با این نامه، هیئت تنظیم اعتصابات منتخب صلوات نفرستید امام خمینی. پس نام هیئت اینه، هیئت تنظیم اعتصابات منتخب امام خمینی. اخیراً دیده شده تو روزنامه ها بعضی از دوائر کمیته به نام کمیته هماهنگی اعتصابات، از افرادم دعوت کردن، میگن میرن. و حتی در بعضی از نوشته ها من دیدم که کمیته هماهنگی اعتصابات که به فرمان مثلا آقا تشکیل شده. اینو توجه داشته باشید که کمیته هماهنگی اعتصابات در ارتباط با اونی که آقا دستور دادن نیست. و اگر این کمیته بخواد در مسائل اعتصابات دخالت بکنه، اظهار نظر بکنه، تصمیم بگیره، از نظر ما این کار تفرقه اندازی و در برابر دستوری که آقا دادن عملی انجام دادن. بنابراین ما حق داریم که یه مقدار با دیده تردید نگاه کنیم. بسال عظیم الاعظم الله عز الاجل الاکرم بدم المعصوم یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا به عظمت خاندان رسالت قسمت می دهیم، فرج امام عصر ما را نزدیک بفرمای. پروردگارا همه ما را عملا در شمار منتظرین واقعی اون بزرگوار قرار بده. عظمت قرآن قسمت می دهیم، توطئه همه توطئه گران و شر اشرار داخلی و خارجی را از رهبر عزیزمون و از ملت مسلمانمون و از جامعه مبارز و جنبش اصیل اسلامیمون دور گردان. خدایا توطئه‌های اونها را به خودشون برگردان. پروردگارا عافیت، سلامتی، طول عمر و موفقیت در رسیدن به هدفهای اصیل جنبش هر چه زودتر به رهبرمون و